بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون رو تو این سلسله مباحثی که شروع کردیم و میخواییم ادامه بدیم از اینجا شروع کردیم که اصلا فلسفه رو ما برای چی میخونیم و اصلا فلسفه به چه منظور هست و این به اصطلاح تلقی که ما میخواییم داشته باشیم از هدف از خوندن فلسفه و هدف از داشتن فلسفه میخواییم دقیقا از چشم انداز خود فیلسوفان تأسیسیمون از جمله فارابی و ملا صدرا به دست بیاریم با تکیه بر تعبیرات و عباراتی که اینها دارند. در حقیقت هیچ چیزی من درآوردی تو کار نباشه و واقعا بفهمیم که با فلسفه چی کار میشه کرد و به چه اهدافی میشه رسید. و البته ما این بحث رو میخوایم محک نقد قرار بدیم برای آنچه که امروز تحت عنوان فلسفه اسلامی در جریان هست، حالا چه در حوزه و چه در دانشگاه، و ببینیم که چقدر ما دوریم از اهداف فلسفه و به همون نسبتی که از اهداف فلسفه دور هستیم میخوایم بگیم که از واقعیت فلسفه به همون نسبت دوریم، از واقعیت فلسفه، از حقیقت فلسفه. خب این هدف را اگه ما بهش برسیم، همین مسئله که الان عنوان کردیم، خب انشاءالله که بحثامون پربرکت هست و پربرکت خواهد بود اگر فقط به همین منظور ما برسیم. عرض کردیم که ملا صدرا در ابتدای اسفار اهداف فلسفه را مطرح میکنه و اولین هدفی که برای فلسفه بیان کرده تشبه بالباری هست. حالا ما انشاءالله در سیر بحثامون خواهیم گفت که تشبه بالباری در واقع اون هدف اولیه ایست که بنیاد اون 9 تا هدف دیگه هم واقع میشه. یعنی ما بدون تشبه بالباری نمیتونیم به اهداف 9 گانه بعدی هم برسیم. برای همین ملا صدرا روی تشبه بالباری خیلی مانور میده در مجموعه آثارش و جنبه های مختلف این تشبه بالباری رو برای ما مطرح کرده. چرا؟ چون این تشبه بالباری به عنوان هدف اول زیر ساخت اون 9 تا هدف بعدی هم واقع هست که این رو حالا ما بیان میکنیم. مثلا جلسه پیش هم ما یه اشاره‌ای داشتیم که هدف دوم و سومی که ملا صدرا در ابتدای اسفار مطرح میکنه عمران نشأتینه، یعنی عمران نشأه دنیا و عمران نشأه آخرت. خب دقیقا این عمران نشأه دنیا و عمران نشأه آخرت اصل و بنیادش همون تشبه بالباری است. یعنی انسان بدون تشبه بالباری نمیتونه عمران دنیا داشته باشه و به تبعش نمیتونه عمران آخرت داشته باشه. و حالا بعد خواهیم گفت حتی اهداف بعدی، در واقع 7 هدف بعدی هم ما دقیقا میبینیم که بدون تشبه بالباری در حقیقت امکان پذیر نیست. تشبه بالباری همونطور که عرض کردیم 2 وجه اساسی داره. یه وجهش در واقع ساخت و ساز هست و وجه دیگرش مبنای این ساخت و ساز که بر چه مبنایی این ساخت و سازها صورت میگیره. تشبه بالباری در وجه دوم به این معناست که همه ساخت و سازهای انسان باید بر وجه حکمت باشد. تا تشبه بلباری حاصل بشه. یعنی در واقع انسان این ساخت و سازها، حالا چه در زمینه علوم، چه در زمینه هنر، چه در زمینه صنعت و تکنولوژی، چه در زمینه نهادهای اجتماعی، شهری، مدنی، تمدنی، اقتصادی، همه اینهایی که به وجود میارد انسان، همه اینها بر چه اساس استوار هست؟ خب میتونه بر اساسهای مختلف استوار باشه. حالا تشبه بلباری اقتضای این را دارد که اینها همه بر اساس حکمت استوار باشه، همونطور که خداوند همه عوالمی که رقم زده بر اساس حکمتش رقم زده. خب انسان هم همه عوالمی که رقم میزنه، عالم هنر، خودش یه عالمه، عالم ورزش، عالم ساخت و سازهای شهری، عالم نهادهای اجتماعی، نه هر کدوم براش یه عالم وسیع و گسترده‌ای هست که دائما هم رو به توسعه هست. اگر بر اساس حکمت این عوالم رقم زده بشه، اون وقت تشبه بلباری حاصل شده. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه همونطور که خداوند همه عوالمش رو در حقیقت قائم به عدل رقم زده، همه عوالم انسانی هم قائم به عدل خواهد بود. و اینجاست که در حقیقت اون بحران‌هایی که حالا به وجود میاد در زمینه‌های مختلف، همه ریشه در اینجا دارد که بر اساس حکمت استوار نیست و بر اساس در واقع شهوت و غضب استوار هست. حالا البته ما بعد خواهیم گفت که از دیدگاه ملا صدرا، شما در این ساخت و سازها نمیتونید شهوت و غضب رو کنار بذارید، اما اگر که پای حکمت تو کار باشه، در واقع این شهوت و غضب میشه شهوت و غضب معقول، شهوت معقوله، غضب معقوله. و بنابراین در واقع ما دیگه دوچار بحران نیستیم، یا حالا به هر حال اگرم دوچار بحران باشیم، اون بحران ها خطرساز و بنیاد برانداز نیست. این در حقیقت اساس حرف ملا صدراست. که حالا این نکته که من گفتم، یعنی وجه دوم تشبه بلباری، ملا صدرا در هدف نهم اینجا به صراحت در همون ابتدای اسفار اشاره میکنه، که حالا ما پیش که بیریم میرسیم به این هدف نهم هم میرسیم. همونطور که عرض کردم این ده هدف خیلی جالب هم دیگر رو در حقیقت باز میکنه و جنبه های مختلف هم دیگر رو برای ما تفصیل میده و تشریح میکنه. و تمام این نه هدف در حقیقت تفصیل این تشبه بلباری است. خب حالا این بله در کل این نه تا هدف، مثلا شما ببینید عمران دنیا بدون ساخت و ساز اصلا امکان پذیر نیست، عمران دنیا. حالا البته من تو این متنی هم که آوردم از تفسیر القرآن جلد 7 متنش رو فرستادم تو برای یکی از برادرها، تو اینجا هم در واقع این وجه اول تشبه بلباری رو دقیقا مشخص میکنه. یه نکته که باز اینجا لازم است ما تو عرض بکنیم خیلی مهم هست، ملا صدرا در آثارش دو تا تعبیر داره، یکی عمران دنیا و یکی اصلاح دنیا. در بعضی جا عمران دنیا رو در واقع به همقا نسبت داده، در واقع قائل است به اینکه اینهایی که احمقند در حقیقت دنبال عمران دنیا هستند. ولی اصلاح دنیا در واقع کار حکیمی، اصلاح دنیا در حقیقت در آثار ملا صدر اگر دقت بکنیم میبینیم که وقتی که عمران دنیا معطوف باشد به عمران آخرت، وقت اینجا در حقیقت اصلاح دنیا صورت میگیره. چون همطور که گفتیم ما نمیتونیم نیازهای اولیه انسان رو بدون عمران به دست بیاریم. حالا من بعداً این عبارت ملا صدرا رو بیان خواهم کرد که ملا صدرا قائل است که سیر الالله بدون داشتن تمدن محاله، امکان پذیر نیست. این تصریح ملا صدراست. خب چون تمدن بدون عمران اصلا معنا نداره، بدون عمران دنیا. منتها این تمدن و تمدن سازی باید بر وجهی باشد که اسماء الله تجلی پیدا بکنه. ساخت و سازهای انسانی ممکنه که بعضی از اسما رو تجلی بده، ولی ممکنه به گونه ای باشد که خودش هم حجاب واقع شود برای اسماء دیگه. مثلا اسماء جلالیه رو بروز بده ولی اسماء جمالیه رو در حجاب ببره. خب اینجاست که انسان در گمراهی واقع میشه، در ظلمت واقع میشه. حالا اگر عمران دنیا به گونه ای باشد که اسماء جلالیه ظاهر میشه ولی اسماء جمالیه در حجاب واقع بشه، وقت اینجاست که این عمران یک کار احمقانه است که ما صورت دادیم. چرا؟ چون در حقیقت ما داریم دنیایی را آباد میکنیم که اولا درش نمیمونیم و ثانیا خود دنیا باقی نمیمونه. پس در حقیقت ما برای چی داریم آباد میکنیم؟ ولی اگر عمران دنیا معطوف باشد به عمران آخرت، وقت اینجا در حقیقت ما یه ابدیتی را در این عمران برای خودمون رقم زدیم. وقت اینجاست که ملا صدرا در حقیقت تعبیر اصلاح رو به کار میبره. کلا بعد انشاءالله اون عبارتهایی که این تعبیرات درش هست رو مطرح میکنیم. ولی خب از قبل یه دیدگاهی نسبت به همین امور، دیدگاه اجمالی داشته باشیم، در مجموعه بحثی که میخوایم پیش بریم کمکمون میکنیم. در عرض به حضور شما که در تفسیر سوره واقعه جلد 7 صفحه 33 تا 35، خب ملا صدرا اینجا بحث مفصلی کرده در رابطه با همین که مرتبط می شود با همین تشبه بلباری. خب بحث رو باز از همین جا آغاز می کند که انسان مثال خداوند است. ان الله سبحانه قد خلق النفس الانسانیه و ابدعها مثالا له ذاتا و صفتا ولله المثل الاعلا. یعنی تمام این صفاتی که برای انسان هست مثل اعلاش برای خداوند هست. و فعلا مع التفاوت العظیم بین المثال و الممثل له، و لذلك به جهت همین که انسان مثال خداوند است، به جهت همین جعل معرفتها وسیلتن الى معرفته کما یدل علیه الحدیث المشهور من عرف نفسه فقط عرف ربه. که خب دقیقا شما این حرفا را به لحاظ حکمی و عقلی نمیتونید بزنید مگر اینکه قائل به سه اصل باشید. یکی اصالت وجود، یکی وحدت سنخی وجود و یکی تشکیک وجود. هر کدوم از این سه اصل از ما بگیرند این حرف ها منتفیه به لحاظ عقلی، ما نمیتونیم این حرف ها رو بزنیم. فهی قد ابدعت مفتاحاً لمعرفت الله تعالی ذاتاً و صفتاً و افعالاً لکونها مفعالاً له کذالک. خب ببینید این واقعاً یه باب جدیدی است که ملا صدرا در باب حکمت و فلسفه گشوده. خب قبل از این ما این باب رو در عرفان داشتیم، ولی جنبه عقلانی پیدا نکرده بود. یعنی واقعا اگر ابن سینا میخواست این حرف رو بزنه نمیتونست به لحاظ عقلی، یعنی اون مبانی رو در اختیار نداشت، مبادی رو در اختیار نداشت. البته وجود شناسی ملا صدرا همون وجود شناسی ابن سیناست، منتها یک وجود شناسی توسعه یافته، یک وجود شناسی به شدت توسعه یافته. بر همین اساس اون وجود شناسی اولیه‌ای که فارابی و ابن سینا دارن نمیتونن بر اساسش این بحث رو مطرح بکنن که ما انسان از طریق ذات خودش ذات خداوند رو بشناسه و از طریق صفات خودش صفات خداوند و از طریق افعال خودش افعال خداوند رو بشناسه. این بحث فقط مبتنی است بر همون وجود شناسی توسعه یافته که مبتنی است بر اون سه اصل. لذا میگه اما ذات فقط خلقها الباری وجودا نوریا مفارقا عن الاجرام والاحیاز والاوزا فی ذاتها. خب ما ذات خداوند را در حقیقت این گونه بیان میکنیم که مکان و جهت و وضع نداره، محیز در حیزی نیست. خب ملا صدرا میگه درسته ما اینا به لحاظ مفهومی ثابتش میکنیم، ولی معناش یعنی چه؟ معناش یعنی چه؟ خب معناش ما بخوایم در واقع دریابیم کافیست که به خودمون نظر بکنیم، دقیقا همون مرتبه نازله همون واقعیت رو در خودمون میابیم. ما وقتی به خودمون نگاه بکنیم، من ذات نفس در واقع آری از جهت و حیز و مکان و در حقیقت وضع هست. خب این به این جهت است که انسان مثال خداوند است ذاتن. و اما صفات فقط خلقت عالمتن قادرتن حیتن سمیعتن بصیرتن متکلمه. خب اینا صفات اصلی خداوند هست در بین همه اسماءش، در حقیقت همه اسماء به این صفات برمیگرده. خب ملا صدرا میگه صفات رو ما داریم، خب این شهودیه دیگه، میابیم این صفات رو در خودمون. و وقتی این صفات رو در میابیم کلیه اون صفات و اسمایی هم که به این صفات برمیگرده ما واجد هست. بس بنابراین اینجا علم آدم الاسماء کلها در حقیقت در معرفت و نفس شهودی میشه و ما در حقیقت این واقعیت رو در میابیم. و اما الافعال، حالا بحث افعال اینجا مطرحه که اینید بحث افعال خیلی مهمه. چرا؟ چون در حقیقت ذات متجلیه در اسما و صفات و اسما و صفات متجلیه در افعال هست. و اما الافعال فذات عالمها عالمها والبدن که انه نسخه مختصره من مجموع العالم الدنیوی. حالا هم افلاکه هم عناصره و ساعته مرکباته و جواهره و اعراضه و لها ایزن فی ذاتها مملکتا خاصتا شبیهتا به مملکت بارها. اینجا دقیقا تشبه بالباری همینجا در حقیقت صورت میگیره. خب حالا من نمیخوام همه این بحث رو ادامه بدم. در ادامه ملا صدرا یه نکته ای رو مطرح میکنه که در حقیقت یه تصویر نوینی از فطرت به ما ارائه میده. یه دو سه خط بعدش خب اینو مطرح میکنه دیگه، در تشبه بالبارئه ها میگه ما یه عالم علمی داریم که دقیقاً مشابه این عالم بیرونی است. در عالم بیرونی ما افلاک داریم، خورشید داریم، ماه داریم، کوه و دشت و دریا داریم و در واقع همه آنچه که در عالم بیرونی داریم، ما نمونه تصویریش را در خودمون ایجاد کردیم. بحث ایجاده، یعنی بحث باره. دلیلش هم ما جلسه قبل گفتیم. ملا صدرا وقتی ثابت میکنه که همه آنچه که ما در عالم علم و عالم ذهنمون داریم مجرد از ماده است، پس بنابراین اون نظریه انعکاسی و تقشیری را دیگه برای همیشه باید بذاریم کنار و در حقیقت اینجا بحث خلق هست، بحث بارع هست. یعنی انسان به واسطه یه تشبه بلباری که دارد، نمونه همه آنچه که در بیرون هست و در عالم عین، در عالم علم خلق میکنه. و البته نکته مهم این است که در همین عالم علم دست به تصرفاتی میزنه و پدیده های نوینی رو خلق میکنه که نمونه شما در بیرون نداریم. خب این پایه طراحیه، یعنی بدون این عمل، بدون تصرف در اون آنچه که ما در عالم علم داریم، طراحی امکان پذیر نیست و بر اساس این طراحی در واقع این ساخت و سازهای بیرونی شکل میگیره و تشبه بلباری کمال خودشو پیدا میکنه. حالا اینجا ملا صدرا میگه چطوری. خب حالا از همه اینا ملا صدرا تعبیر به فطرت کرده، لذا میگه که وناس لفی غفلت و ذهول ان عجائب الفطرت الادمی و غرایب قلب الانسانی لاهتمامهم به عالم المحسوس. خب این خیلی نکته مهمی است، یعنی در واقع اون تلقیه حکمی فلسفی که اینجا ملا صدرا از فطرت ارائه میده در حقیقت یک تلقیه نوینی هست. خب تا الان خب معمولا فطرت مثلا اطلاق میشه به این که ما فطرتن خدا رو میشناسیم، ما فطرتن به خدا گرایش داریم و فطرت در واقع به این مقوله ها معمولا اطلاق میشه. ملا صدرا در حقیقت میگه نه، وقتی ما میگیم فطرت، فطرت انسان، فطرت الهی است، یعنی در واقع ساختار وجودی انسان نمونه نازله یه ساختار وجودی خداوند است. چطوری ساختار وجودی انسان نمونه نازله یه ساختار وجودی خداوند است؟ بر این اساس که انسان مثال خداوند است ذاتن، صفاتن، افعالن. فطرت اینه. فقیم و جگل دین حنیفن فطرت الله التی فطرن ناس علیها. اون فطرت انسانی که بر اساس فطرت الهی رقم زده شده در حقیقت اینه، اون مرتبه عالیه و مرتبه والای سنخیت بین خدا و انسان. منتها میگه که انسان از خودش که دور افتاده و بنابراین از خداش هم دور افتاده، اون وقت در واقع این فطرت را آنگونه که باید بشناسد نشناخته. احتمام هم به عالم المحسوس، و نسیانهم امر الاخرت و معرفت الرب و رجوع الی نسوا الله فانساهم انفسهم. خب حالا اینجا تشبه بلباری رو ملا صدر یه مقدار برای ما باز میکنه. میگه همونطور که خداوند در مقام آفرینندگی و خلق در حقیقت دو عالم دارد، یکی عالم خلق و یکی عالم امر، یا به عبارتی یکی عالم شهادت و یکی عالم غیب. میگه دقیقا انسان هم خداوند این قدرت رو بهش داده که این دو عالم رو برای خودش رقم بزنه. یعنی همونطور که له الخلق و الامر، انسان هم له الخلق و الامر. یعنی انسان هم دوتا عالم داره، یکی عالم امر یکی عالم خلق. میگه فمن جملت المزاهات الواقعه بین الرب و نفس، یکی از مشابهت ها یا مسانخت ها بین رب و نفس این است که انهو جعلها ذات نشعتین الغیب و شهاده. انسان هم دو تا عالم رقم زده برای خودش به اذن الله، یکی عالم غیب یکی عالم شهاده. کما انهو عالم الغیب و شهاده، همونطور که خداوند هم در حقیقت دارای عالم غیب و شهادت هست و عالم به اون دو عالم هست و ذات و عالمین و دارای این دو عالم غیب و شهادت هست، که چیه؟ الملک و الملکوت و الخلق و الامر. انسان هم دارای ملک و ملکوته. کما له الخلق و الامر. خب حالا ببینید اینجاست که در حقیقت ملا صدرا بحث صنعت رو هم همینجا پیش میکشه. میگه فافعال النفس به ارادتها علا ضربین. انسان دو نوع فعل داره بر اساس ارادش. فما تفعله به استخدام قواه البدنیه و جنودها الجسمانیه فهیه متغیرتون متجددتون لأنها کائنتن به واسطت الحرکات و انفعالات مواد الالات و الحرکت. دقیقا بحث بیرون است. یعنی ما دو نوع فعل داریم. یه نوع فعلمون، اولا هر دو نوع فعل به ضرب اراده است، منتها یک نوع فعلمون با بکارگیری اعضای بدنی و با بکارگیری در واقع اعضای عالی یا در واقع اجزای عالی، اجزای مکانیکی، و در واقع با ایجاد حرکت و در واقع با انفعالات مواد الالات، یعنی در واقع اون مواد بیرونی که ما منفعلش میکنیم. فهیه متغیرتون متجدده. خب ول حرکت لا تدوم لأنها عین الحدوث و الانقضا. خب این عالم بیرونی در واقع عالم حدوث و زواله، انقضا داره، گذران داره. و ربما تنقض القوا و تباع لکلال آلاتها و فطور موضوعاتها. خب در واقع بدن خسته میشه، حالا موضوعات بیرونی فرسودگی دارن. اما خب ببینید این یه وجه از تشبه بلباری هست که معطوف است به اون عالم بیرونی که همون عالم صنعتی هست، عالم حرکت و عالم مواد و عالم آلات و ابزارآلات. اما یه ضرب دیگری از افعال هست که و اما ما تفعله به ذاتها من غیر توسط القوة الطبیعیه و الالات الجسمانیه. فهیه امورون ثابتتون محفوظتون اندها مادامت ذاتها تدیمها و تحفظها. این در حقیقت عالم علمی، عالم ذهنی. پس ما یه عالم عینی داریم، یه عالم ذهنی داریم و این دقیقا همون تشبه بالباری هست، چون خداوندم همینطور. خداوندم در واقع عالم عینیش در حقیقت هم در بر دارد عالم ملک را و هم در بر دارد عالم ملکوت را. عالم علمی، عالم ذهنی انسان همون عالم ملکوت است که انسان رقم زده. یعنی در حقیقت انسان خلق عالم میکند. بعضی از عوالمش ملکوتی است که خلق میکند، بعضی از عوالمش ملکی هست که خلق میکند. همه عوالم بیرونی که خلق کرده است عوالم ملکیه، عوالم خلقیه، عوالم تکوینیه. ولی عالمی که در ذهن خلق میکند، این عالم ملکوته. اون وقت واقعا ببینید مشابهت ها را، همونطور که عالم ملک، عالم ملکی که خداوند خلق میکند و عالم ملکوتی که خداوند خلق کرده دائما رو به توسعه است، دائما رو به توسعه است. انسانم همینطور، انسانم هم عالم ملکیش هم عالم ملکوتیش که خلق میکنه دائما رو به توسعه است. منتها توجه داشته باشید، ببینید از نظر ملا صدرا خلق عالم توسط انسان، اعم از ملکی و ملکوتی، نحو وجود انسانی، بحث فطرت که مطرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی اجتناب ناپذیره. این خیلی نکته مهمی است. یعنی در واقع این عالم ملکوت انسانی که انسان رقم میزنه دائما رو به توسعه است و بر اساس اون توسعه، توسعه عالم بیرونی صورت میگیره. اجتناب ناپذیره این جریان، و در واقع همین جریان هست که تمدن ها رو شکل میده، صنعت رو شکل داده و این عالم رو رقم زده. این اجتناب ناپذیره، نمیشه جلوش گیره. چی کار میشه باش کرد؟ همون تعبیر که ملا صدرا داره، انسان فقط و فقط میتونه از طریق حکمت اصلاح بکنه و الا اینو نمیشه جلوش گرفت. یه اجتناب ناپذیره. خب این خیلی نکته مهمی است. ببینید واقعا ملا صدرا قائل است به این که اصلا راز حکمت این است که انسان بتوند اصلاح به عمل بیارد در این عوالمی که رقم زده، حالا چه در ملکیش چه در ملکوتیش، و از طریق غیر حکمت امکان پذیر نیست. حالا اینجا ممکنه که یکی بگه که خب اینجا دین کجای کاره، دین کجای کاره. ببینید حرف اساسی ملا صدرا همینه که شما اگر دین را هم از طریق حکمت نداشته باشید، به عبارت دیگه دین را از طریق مواجهه حکمی با دین به دست نیاورده باشید، خود همون دین در واقع میشد مخل، باش نمیشه اصلاح کرد. بر همین اساس است که چه در قرآن کریم و چه در بیانات ائمه معصومین علیهم السلام بحث عقلانیت مطرحه، عقلانیت حکمی. ما اگر عقلانیت حکمی نداشته باشیم دین رو هم از دست دادیم. این خیلی نکته مهمی است. ببینید بر همین اساس است که ملا صدرا حتی فلسفه و حکمت را پایه عمران آخرت قرار داده، منتها از طریق عمران دنیا. هدف دوم و سوم همینه دیگه. هدف دوم و سوم عمران نشئه دنیا، عمران نشئه آخرت هست. خب عمران نشئه آخرت که بدون دین و بدون وحی امکان پذیر نیست. خب این تصریح ملا صدراست، بدون وحی امکان نداره. منتها در حقیقت وحی اون خورشیدی است که به ما میتابه، ولی اگر اون چشم اون خورشید بین رو نداشته باشیم فایده نداره. برای همین خیلی جالبه در آثار ملا صدرا نسبت عقل به وحی مثل نسبت چشم به نور حسی است. شما اگر هزارها خورشید داشته باشید نورانی ولی چشم نداشته باشی، با نداشتن فرق نمی کنه. حالا دقیقاً عقل، منتها دقت بفرمایید، عقل اصلاح شده، عقل سالم، عقلی که بر سلامت اولیه خودش باقیه، درست مثل چشم که بر سلامت اولیه خودش باقیه، که در واقع میشه همون فطرت. ما اگر در حقیقت عقل حکمی رو نداشته باشیم، دقیقاً وحی مثل خورشیدی است که ما چشم رو نداریم و بنابراین اصلا نمی‌بینیم. توجه میکنید؟ و اگر هم در واقع ببینیم یه امر خود ساخته است. بله
دیگر باید دید، یعنی در واقع ملا صدرا هم شاید یکی از خصوصی بحثا میشه تا به قول شما بشه اون دین رو، دین که خود بچه حکیمانه شد دید تا بتونی باش ارتباط برقرار.
ما یه بهداشت بدن داریم که مثلا یه بخشیش بهداشت چشمه، که اگر این بهداشت هم شامل امور نظری میشه هم شامل امور عملی میشه. بنابراین ما چشممون قادر نیست درست ببینه. دقیقاً اون امور غیر حسی، خب چشمش چشم عقل دیگه، بهداشت اونم باید داشته باشیم. اون وقت بهداشت اون امور نظریش میشه حکمت نظری، امور عملیش میشه همون حکمت عملی. بنابراین دقیقاً فلسفه داشتن بهداشت عقله. دقیقاً منتها ببینید وقتی ما بحثمون به اینجا میرسه، وقتی این مسئله مطرح میشه که خب ما در اینجا تو خود همینجا چشم اندازهای مختلف داریم، مثلا در همین فلسفه غرب بحث امروز یکی از پارامترهایی که وارد میکنند بحث فرهنگ هست و در حقیقت قائلن به اینکه انسان موجودی فرهنگی است و مثلا این رو نگاهی میدونن که باید به دین داشت تا در حقیقت ما به یک مسالمتی بین ادیان برسیم. وقتی پارامتری فرهنگ رو ما وارد کار بکنیم، ولی خب اینجا شما ببینید وقتی شما پارامتری فرهنگ رو وارد میکنید به عنوان یکی از مبانی حکمی، به عنوان یکی از مبانی فلسفی مواجهه با دین، خب اینجا ما دوچار همون دقیقاً پلورالیسم میشیم و خب در اینجا به نوعی دین را از دست دادیم. فلسفه اسلامی قائلن به این که اون حکمتی میتوند در واقع مواجهه درست ما رو با دین برقرار بکند که بر اساس وجود شناسی استوار باشد و وجود شناسی بر اساس همون بدیهیات اولیه و لوازم بدیهیات اولیه استوار باشد. که خب البته اینجا دیگه ما بحثمون از فلسفه خارج میشد و کشیده میشد به بحثای معرفت شناسی که خب خودش یه خیلی بحث مفصلی است. ما تو مدرسه ولیعصر داشتیم، یه دوره‌ای داشتیم 30 جلسه معرفت شناسی رو دقیقاً همینجا بحث کردیم که زیر ساخت مبانی فلسفی اسلامی هست. بله، یعنی در کلیتش همطور که فرمودید یه اشتراکاتی اینجا وجود دارد، ولی خب به محضی که وارد باز کردن این اشتراکات میشیم، افتراقات و اختلافات هم در واقع شروع میشه که باید به هر دوش نظر داشته باشیم و خب البته این خودش یه بابی گفتگو رو میتونید باز بکنید، به خصوص بین فلسفه ملا صدرا و فلسفه هایدگر، فلسفه گادامر یا مثلا فلسفه پولیکور که هر دو به نوعی ادامه همون فلسفه هرمنوتیکی هایدگر هست. خب اینجا پیوندهای جالبی واقعا میتونه برقرار بشه، به خصوص بین انسانشناسی هایدگری و انسانشناسی صدرایی. خیلی اینجا واقعا عجیبه تشابهاتی اینجا وجود داره، ولی خب خیلی سخته، یعنی چون اینا هر کدوم به هر حال عالمی خودشون دارن، عالمشون یکی نیست، ولی خب یه باز من پرهیز میکنم از کلمه مشابهت، ولی مسائلی در این دوتا عالم هست که باب گفتگو رو بین هم دیگه میشه باز کرد و تا این ببینید تا این گفتگوها صورت نگیرد ما در واقع به یک سری مشابهت ها نمیرسیم. این که مثلا حالا یه حرف تو این عالم و یه حرف تو این عالم رو با هم مقایسه بکنن اینا مثل همن، این مشابهت نیست. این دوتا عالم باید درگیر بشن با هم دیگه، روبرو بشن با هم دیگه، دقیقاً مواجه پیدا بشه. و خب این مواجه هم در صورتی رخ میده که اون طرف قائل بشود به اینکه این طرف حرفی برای گفتن داره. دقیقا. ببینید واقعا و البته این هم باز نقصش به ما برمیگرده. ببینید ما قدرت ارائه به بیرون از خودمون رو نداریم. ما باید یک کسی مثل مثلا کوربن، ویلیام چیتیک، ایزوتسو پیدا بشن، یا مثلا ماسیمیون پیدا بشن تا در واقع این ور رو انعکاس بدن به اون ور، و الا خودمون قدرت ارائه به بیرون رو نداریم. چرا؟ چون اصلا ارتباط با بیرون نداریم. وقتی ارتباط با بیرون نداریم، گفتگو با بیرون رو هم توانش از دست میدیم و دادیم. این خیلی نکته مهمی است. شما الان ببینید گادامر خیلی نکته جالبی رو بیان میکنه در کتابی داره افق فلسفه، حالا من یادم باشه جلسه دیگه بیارم اون عبارتش رو بخونم. اولا که میگه که ما به لحاظ فلسفی خب به بن‌بست رسیدیم و اعتماد به نفسمون رو از دست دادیم. گادامر میگه و حالا جالبه میگه که خیلی ها برای این که این اعتماد رو به خودشون برگردونند از سرمایه های خودی در واقع دیگه ناامید شدند، رفتن سراغ فرهنگ های به کلی غیر یونانی. تعبیرا فرهنگ های به کلی غیر یونانی، که مرادش از فرهنگ های به کلی غیر یونانی در واقع فرهنگ های هندی هست، شرق تاریخی. اصلا نمیاد سراغ این که مثلا یه دی بیان سراغ فرهنگ اسلامی، چون اینا اصلا فرهنگ اسلام یا فلسفه اسلام رو یونانی میدونن. آره دیگه، بله دقیقا، یونانی و نو افلاطونی میدونن. حالا چرا اونا اینطور میدونن؟ برای اینکه خودمونم اینطور میدونیم. خودمونم اینطور میدونیم، برای خودمونم همینطور تبیین میکنیم، برای خود اونا هم همینطور تبیین میکنیم. ما فلسفمون یونانیه و پایش هم نهضت ترجمه است. خب این یعنی چی؟ این یعنی خودمون از خودمون دوری. چطوری خودمون از خودمون دوری میتونیم خودمون رو بنمایانیم به دیگری؟ بله؟ یه ایزوتسویی باید پیدا بشه بیاد بگه آقا این وجود شناسی که تو فلسفه ابن سینا هست، این وجود شناسی ارسطویی و نو افلاطونی نیست. توجه میکنید؟ و ما غافلیم از این که ابن سینا، خود ابن سینا هزار سال قبل از ایزوتسو مرزبندی کرده بین فلسفه خودش و هم فلسفه ارسطویی و هم فلسفه نو افلاطونی. کجا؟ یکی از آثاره که ابن سینا دست به مرزبندی زده کتاب التعلیقات است. منتها مثلا التعلیقات ما میخونیم؟ نه. ما از فلسفه ابن سینا یه نمطه چهار و یه نمطه پنجون، غیر از این نیست. اما اگر مراجعه داشته باشیم به همه آثار ابن سینا، وقت متوجه میشیم که در التعلیقات به صراحه اصلا واقعا عجیبه، ابن سینا در التعلیقات فلسفه ارسطویی رو فلسفه طبیعی میدونه. میگه اونایی که، این تصریح ابن سیناست، میگه اینایی که از طریق حرکت میخوان برسن به محرک اول، این اصلا فلسفهشون فلسفه طبیعیه،
با ما که میخواییم برسیم به واجب الوجود به ذات و فلسفمون فلسفه وجودی و فلسفه الهیست اصلا فرق میکنه. دقیقا بله، فلسفه ارسطویی فلسفه طبیعیه، فلسفه وجودی نیست که. و مراد از وجودم جوهر، مراد از وجود جوهر، دقیقا یه فلسفه کاملا و تماما طبیعی، نه یه فلسفه یه وجود شناختی. اصلا فلسفه به معنای وجود شناسی از فارابی شروع میشه، از ابن سینا شروع میشه. اونا رو ما غافلیم ازش. برای همین در واقع اون وریا قائلا به این که اصلا ما حرفی برای گفتن نداریم. حرفامون هم در واقع بخونند اون زبانی که بتونند باش ارتباط برقرار بکنند ندارند. بله دقیقا مواجهه‌ای که ببینید، نه میدونم، مواجهه‌ای که اقتباس و انتقاد تو امانه با هم بوده. در صورت که ما الان تلقیمون چیه؟ ما تلقیمون اینه که فارابی ابن سینا اقتباس داشتن فقط. دقیقا اون وجه انتقادیشو در حقیقت ندیدی، وجه انتقادیشو ندیدی. حالا مثلا تو فلسفه فارابی واقعا وجه انتقادی خیلی در واقع ظاهره، منتها اصلا ما وقتی میگیم فلسفه، اولا که به غلط میگیم فلسفه مشا، بعدم تازه غلط دومی که مرتکب میشیم اینه که فلسفه مشا رو فقط مراجعه میکنیم به ابن سینا، در صورت که اولا نه فلسفه مشا است فلسفه اینا، ثانیا ما باید از فارابی شروع بکنیم، آثار فارابی رو حداقل این 5-6 رساله از فارابی رو ما باید بخونیم. رساله التحصیل تحصیل و سعاده، رساله التنبیه علی سبیل سعاده، رساله الملت، احصاء العلوم حداقل اون بخش فلسفه مدنیش، از سیاسات المدنیه، ببینید اینا رو ما باید مطالعه بکنیم. یا مثلا رساله الحروف باید ببینیم، رساله فصوص الکما باید ببینیم، مثلا رساله التعلیقات فارابی رو باید ببینیم. خیلی جالبه ابن سینا در التعلیقات خودش متأثر است از التعلیقات فارابی، و در التعلیقات فارابی هست که برای اولین بار این نظر مطرح شده که تشخص به وجوده. نفر رو برای اولین بار در تعلیقاتش مطرح کرد. دقیقا بله بله، یعنی به خصوص حالا شما اگر اون بنیاد حکمت سبزواری ایزوتسو رو بخونید خیلی ریزبینی اینا داشتن و تیزبینی اینا داشتن نسبت به فلسفه اسلامی، و وقتی کوربن میاد با فلسفه ملا صدرا آشنا میشه و با علامه طباطبایی آشنا میشه، دستن دیگه از فلسفه هایدگر به نوعی جدا میشه. سال 54 در واقع بزرگ داشتی گرفته بودن برای هایدگر تو فرانسه. خب هانری کوربن اول شخصی است که فرانسوی رو با هایدگر مواجه میکنه از طریق ترجمه آثار هایدگر به فرانسوی. خب خیلی براشون اهمیت داره کوربه. برای همین دو روز بزرگ داشتی که برای هایدگر گرفتن تو فرانسه، سخنرانی اختتامیه رو برای کوربه گذاشتن، اصلا نرفت اصلا. و کوربن یکی از معدود اشخاصی است که میگه اصلا استشراق یعنی چه؟ مثلا مستشرقین از این سوال میبره، میگه استشراق که نه، اشراقی باید بشین، یعنی به قول من اینجایی باید بشین، نه اینجا شناسی. برای همین کوربن اصلا زاویه دارد با مستشرقی، میگه اصلا مستشرق یعنی چه؟ شرق شناسی یعنی چی؟ ما باید اشراقی بشیم، همه چی اینجاست. توجه میکنید؟ ولی خب به هر حال، حالا باز دوباره بعد هانری کورمن چی؟ هیچ دور بیل شده، هیچ ارتباطی نیست. به خصوص حالا این تقابلی هم که پیش اومده، این خود این تقابل در واقع بابی ارتباط، بابی گفتگو، بابی تعامل و بابی نقد رو بسته. یعنی الان ما نمیتونیم غرب رو نقد کنیم، اینه دقت داشته باشید، ما الان توانایی نقد غرب رو نداریم. چرا؟ چون غرب رو داریم انکار میکنیم. انکار غیر از انتقاده. ما الان توانایی نقد نداریم. به هر حال اینا حالا بحثایی است که به قول معروف وسطی کار تو پرانتز پیش میاد. خب در واقع ببینید، حالا من یه نکته‌ای رو در مورد فطرت اینجا بیان بکنم. بحث فطرت پیش اومد. ببینید خیلی ها فکر میکنن نظریه فطرت یه نظریه روانشناختیه، در صورت که فطرت یک نظریه یه فلسفیه، یک نظریه یه وجود شناختیه. الان تو همین بحث دقیقا فطرت رو ملا سردار ناظر به نحو وجود انسان میدونه، و همین فطرت و نحو وجود انسان اقتضاء خلق عالم را دارد، چه عالم علمی چه عالم عینی. خب حالا میگه فعال ممن هازا ان الله خلق النفس الانسانیه ذات اقتدار علا ایجاد صور الاشیا فی عالمه الخاص و مملکته الغائب غائبن حاضر عالم به مشیتها و ارادتها. اون عالم علمی، عالم ذهنی. انسان اقتدار دارد که به مشیت و اراده خودش ایجاد صور بکنه تو این عالم، یعنی در واقع قدرت طراحی داره انسان تو این عالم. لأنها من سنخ الملکوت و عالم القدرت و الجبروت الا انما تختر آها و تنشه آها فی عالمها ها ما دامت تکون فی هذا العالم و صحبت الاعدام و القوا و الملکات یکون ضعیفت الوجود شبیهتون بل اشباه و الازلال. منتها میگه این صور ذهنی که انسان خلق میکنه خب ضعیفت الوجوده. همینجا ملا صدر پایه یه معاد شناسی رو میریزه، میگه فاذا قویت ذاتها و قربت من مبدعها به قطع هذه العلائق المادیه اصبحت مخترعتا لصور الغیبیه المناسبه لاخلاقها الحسنه او سیئه. اینجا در واقع انسان این قدرت روحی که پیدا میکنه و روحش از این عالم جدا میشه، اون وقت همین صور، این صوری که اینجا ضعیفت الوجود هست، اونجا دارای قوت وجودی هست و در واقع میشه همون بهشت جهنمی که در واقع خودش برای خودش خلق کرده. که خب این دقیقا پایه معاد شناسی است. یعنی در واقع پس بنابراین شما ببینید معرفت النفس و اینجا ملا صدرا هم پایه خداشناسی قرار میده، هم پایه معاد شناسی. یعنی در حقیقت این بهشت جهنمی که ما داریم، اینها دقیقا همون خلق صوریست که انسان انجام میده و در واقع یک وجه عالم عینی که انسان خلق میکند اون عوالم برزخی و اخرویست که انسان خودش برای خودش البته به اذن الله رقم میزنه. پس بنابراین ببینید ما یه عالم علمی داریم، یه عالم ذهنی داریم و سه تا عالم عینی. یه عالم عینی که در دنیا رقم میزنیم که همه این ساخت و سازها و تمدنها رو در بر داره، یه عالم عینی که در برزخ رقم میزنیم، یه عالم عینی که در قیامت رقم میزنیم. ببینید اینا همه وجه تشبه بالبارع هست. منتها همه این عوالم رو، چه دنیوی، چه برزخی، چه اخروی، چه ذهنی و علمی، چه عینی، همه اینها رو اگر انسان بر اساس حکمت رقم بزنه تقرب الالله صورت گرفته. اما اگر حکمت پاش به میون نباشه، در واقع همه این ساخت و سازها در واقع نه تنها تقرب رو رقم نمیزنه که در واقع بعد عن الله هست، نه تقرب الالله. اصلا ببینید وقتی ما میگیم بر اساس حکمت، نسبتی بین این دوتا برقرار میشه. ببینید عالم ذهنی در حقیقت اون عالم علمیه، دقیقا. یعنی شما اگر عالم علمی رو نداشته باشی، عالم عینی رو نمیتونی داشته باشی. بر اساس عالم علمی هست که شما عالم عینی رو میسازی، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت. نه ببینید ببینید ما هر چی در خارج میسازیم و اصلا بالاتر از ساختن، هر عملی که ما در خارج انجام میدیم عمل ارادی، این ان علمن هست. ترجمه میکنیم ان علمن هست. به عبارت دیگه شما هیچ چیزی را در بیرون نمیسازی مگر اینکه در عالم علمی ازش صورتی داری. توجه میکنی؟ اونو در حقیقت بیرونی میکنی. توجه میکنی؟ خب حالا اینجا ما یه قدم جلوتر میذاریم. وقتی که میگیم آقا همه این ساخت و سازهای بیرونی، اعم از دنیوی، برزخی، اخروی، در واقع باید بر مبنای حکمت صورت بگیرد، خب حکمت عالمش کجاست؟ حکمت عالمش علمیه. توجه میکنی؟ حکمت عالمش علمیه. بله Thank you.
بله بله بعد
یه تفاوت داره و اون همین که اونجا این سوال مخیله از کجا اومده مثلا تو دکارت معلوم نیست بس پتیات باشه اینجا ما در سنت خود رو مثلا عقل فعال داره
بعد
در مشاهده عقل فعال به دست
میاد در نسبت با
هم بیرون هم در نسبت با هم
دقیقا بس ببینید وقتی ما حکمت رو پاشا پیش میکشیم همه این حرف ها میاد تو کار یعنی در واقع کشف و اختراع تو امان با همه هستن و اصلا ببینید ما وقتی بحث مطرح میکنیم که ساخت و سازهامون باید تقرب الله رو به همراه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی این وقتی است که حکمت پاش تو کار باشه، حکمت هم بر مبنای وجود هست، یعنی در واقع اون به اصطلاح اختراعی که مبناش عقل خود بنیاد باشه نیست. اون چیزی که شما الان اشاره میکنید در بحث سوژه نه اون عقل خود بنیاده. ما اینجا بحثمون وقتی میگیم حکمت اون عقل حکمیه. بله عقلانیت خود بنیاد اگه مطرح باشد خب اینجا ما میرسیم به این دنیای صنعتی که امروز داریم با همه این بحرانهایی که درش مطرح هست. ولی عقل حکمه اگر پشت کار باشه من یه مثال بزنم و بحثا تموم بکنم. ببینید تفاوت این دوتا عقل شما بخواد در نظر بگیرید. خب مثلا اروپا یا از طریق همون عقلانیت میرسن به اینجا که ما در واقع یه سری صنایع داریم مثلا صنایع فولاد و امثال این صنایع. خب این صنایع آلودگی ایجاد میکنن در طبیعت، از طرفی هم ما نیاز داریم به این صنایع، پس بنابراین ما میایم و این صنایع رو منتقل میکنیم به مثلا کشورهای جهان سوم و بنابراین در واقع یه محیط زیست پاک رو برای خودمون رقم میزنیم. خب عقلانی فکر کردن دیگه، تفکر عقلانی است. ولی ببینید اگر ما عقلانیت حکمی داشته باشیم بحثمون انسان غربی نیست، بحثمون نوع انسان. حالا چرا بحثمون نوع انسانه؟ ملا صدرا به صراحت میگه برای اینکه همه انسان ها مخلوق خداونده. دقت بکنید صریح میگه همه انسان ها مخلوق خداوندند و همه انسان ها خلق شدن برای اینکه به کمال برسند. خب ما وقتی تو عقل حکمیمون این را میبینیم دیگه اینطور رضایت نمیدیم به مثلا اینکه صنعت رو مثلا از اینور دنیا منتقل بکنیم به اون طرف برای یه دی دیگه و در واقع خودمون مثلا بگیم که محیط زیست پاک. ببینید این از تفاوتش. خب دقیقا یعنی دقیقا ما تو حکمت هر چیز را بخواییم که کمال را رقم بزنید برای همه انسان ها میخواییم. این وجهشه، خیلی تفاوته. بر اساس حکمت. بنابراین اون عقل خود بنیاد که بحث سوژه و ابژه رو به اون صورت مطرح میکنه دیگه اینجا مطرح نیست.
سینا تو نمت دهم
بله
مثلا فصل هشت و نهم جهات اخبار عن الغیب و میخواد یه استدلال میاره که برای همین خیلی غیبش هم میگه همین توی عالم ماده ببینید این عالم عوالم به هم تنیده، یعنی هم عالم ماده هم غیب دو تا
بله.
میگه که این یه بار مقدمه دو بار میشه تو هر کدومش که وارد بشید تو اون یکی هم وارد شد استدلال میاره که اگر اخبار از غیب میکند عارف به علت اینه که این عوالم به هم وصله.
درست
رضا مثلا چه تعبیر دارم دوستان میکنن که اگر به اینجا نگاه بکنه یا به غیب نگاه بکنه برای اون که حکیم فرق نمیکنه این عوالم به هم تنیده.
دقیقا بله بله، یعنی در واقع اون نگاه جمعی و نگاه در واقع وجودی که همه را در بر میگیره. ولی مثلا تو فلسفه امروز نه، اصلا این نگاه رو ما نداریم. اصلا تو فلسفه امروز میگن آقا کلان روایت ها را دیمه دوست گذاشت کنار. یعنی یکی از تفاوت های حکمت ما فلسفه اسلامی با فلسفه های امروز همینه. تو فلسفه امروز چیزی به نام کلان روایت دیگه معنا نداره. یعنی چی کلان روایت؟ یعنی در واقع اون نگاه عام و هستی شمول. میگه دیگه اینا اصلا نگاه های اسطوره‌ایه. من فلسفه امروز همینه مطرح میگه اینا نگاه ها نگاه ها اسطوره‌ایه. بعد اصلا بعد گذاشت کنار، در صورت که حکمت و فلسفه ما میگه نه، ما به هیچ وجه نگاه هستی شمول رو نباید از دست بدیم. اولا ثانیا اون نگاه هستی شمول را باید مبنا قرار بدیم در عالم علمیمون و عالم عینیمون. این خیلی نکته مهمی است، این خیلی نکته مهمی است. اصلا پست مدرنیسم از همینجا رقم میخوره دیگه. پست مدرنیسم از اینجا رقم میخوره که شما کلان روایت رو بذار کنار. دقیقاً دیگه بله بله دقیقاً همینه. یعنی البته اونا هر نوع کلان روایت، یعنی در واقع میگن که ما باید جزئی نگر و محلی نگر باشیم. توجه کنیم، ما باید جزئی نگر و محلی نگر باشیم دیگه. اون تفکر کلبینی و جهان بینی و اینها رو ما باید کلن بذاریم کنار. دقیقا بله. خب ببینید خیلی نکته جالبیه. ببینید ما دو تا مبنا داریم تو فلسفه ملا صدرا که هر دو تا مبنا را تو مقدمه اسفار مطرح میکنه. یک مقدمه انسان شناسی، دو مقدمه حقیقت شناسی. میگه اولا حقیقت خیلی خیلی گسترده تر از تلقی ماست. اصلا دقیقا، یعنی در واقع حقیقت در مقام اطلاقی خودش اصلا دستگیر کسی نمیشه. این یک. دو اینکه ببینید انسان حقیقت شناس فقط منحصر در ما نیست، یعنی در واقع ما در فرهنگ‌های مختلف و انسان‌های مختلف در واقع حقیقت شناسی وجود داره. یعنی خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی. یعنی واقعا عجیبه، انگار ملا صدرا برای امروز داره حرف میزنه. توجه میکنم بله 400 سال پیش که این حرف ها مطرح نبوده که یا حقیقت رو مثلا به تمامی کسی میتونه بشناسه یا نشناسه. برای همین میگه که به صراحه میگه که اگر کسی را پیدا کردی که با تو اختلاف نظر دارد، تو فوری اونو محکومش نکن که تو داری اشتباه میکنی. اینا صریح دارد میگه. بله احسن. بعد میگه، میگه برای اینکه حقیقت منحصر در آنچه من فهمیدم نیست. این عین عبارتشه، حقیقت منحصر در آنچه من فهمیدم نیست. توجه. خب ببینید این دوتا مبنا که من الان گفتم، دوتا مبنا از اون کلان روایتیست که ما داریم که به نوعی ما را آماده میکنه که مواجهه داشته باشیم با همه دیدگاه ها، همه نظرگاه ها. حالا انشاءالله بتونیم اون عبارت مقدمه اسفار هم بیاریم. واقعا عالیه و این خب بحث ها بحث هاییست که متاسفانه مطرح نمیشه تو به قول معروف ما. نه اصلا ببینید ما با شما فلسفه را ده قسمتش بکن، ما تو حوزه و دانشگاه فلسفه را از اون قسمت دهم داریم شروع میکنیم. قسمتی دهم اصلا بحث ها مطرح نیست. توجه میکنید؟ یعنی مثلا مقدمه اسفار را کیروش مانور بوده. خب مقدمه اسفار باید مطرح بشه، متنش اوورده بشه، بحث بشه، بررسی بشه. بعد از مقدمه اون دو سه صفحه که هدف فلسفه رو بهش پرداختن، مثلا کجا مطرحه؟ خب سرنا درد آوردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.